كلام كثير ويحفظك الله من كل شر.
آقای فیروزی عزیز، بله. من دیدم شما خیلی ساکت نشسته بودین با آقای فیاض صحبت میکردیم. شما خودتون یه خبرنگار هستین دیگه، بله. گفتیم حالا طول برنامه با شما گپ و گفتگو حتما خواهیم داشت، اما خواهش. این سکوت شما واقعا برای من جالب بود و اینکه اصلا وارد نشدید. من میخواستم از شما بپرسم، گفتم حالا آقای فیاض ماشاءالله خیلی گرم صحبت میکنن، بله. و بله. اگر یک سوالی بکنیم که در عرض یک دقیقه باید ایشون جواب بدن، به عنوان یک کارشناس میرن 5 دقیقه. گفتم بحث طولانی میشه، ولی من در طول برنامه 8 ساعته حتما از شما هم خواهم پرسید که چی شد که اصلا خبرنگار شدید و به این شغل رو آوردید. حالا میخوام الان بگم که اینجا موج رادیو گفتگو هستش و این برنامه روی موج گفتگو هست، FM 103.5 MHz.
خب خانم بایدی، خیلی متشکرم. من از گفتگویی که شما با آقای فیاض داشتید واقعا لذت بردم، داشتم گوش میکردم و بهره میگرفتم. برای خود من خیلی جذاب هست گفتگو با همکارانی که در رسانه های شهرستانی، رسانه های استانی فعالیت میکنند، به واسطه اهمیتی که فعالیت این عزیزان داره و گاهی هم بر سکوت کرد و فقط آموخت و شنید.
خیلی متشکرم.
خوشحال بودم از به هر حال گفتگو با ایشون. بازم به آقای فیاض اگر صدامون رو میشنون تبریک عرض میکنم. اما خانم محبی، ما سوال پیامکی امروزمون هم در رابطه با خبرنگاران هست. بله. اگر اجازه بدید در این فرصت من سوال رو مجدد بخونم. ما از عزیزان پرسیدیم که اگر شما خبرنگار بودید، اگر شما خبرنگار بودید امروز چه خبری رو پوشش میدادید؟ حالا اخبار داخلی، اخبار بین المللی، اخبار منطقه‌ای، اخبار استانی، حتی ممکنه در یک روستا. آقای فیاض اشاره میکردن به اینکه مأموریت‌هاشون اینه که برن در روستاها و مشکلات رو دنبال کنن. اگر در یک منطقه روستایی خبرنگار بودید چه خبرهایی رو پوشش میدادید؟ چه سوژه‌ای برای شما اولویت داشت؟ یعنی شما چه موضوعی رو در کشور دارای ارزش خبری می‌دانید که بخواید اون رو پوشش بدید؟ کجا می‌رفتید و چه چیزی رو روایت می‌کردید؟ 30035 هم خانم محبی،
بله،
شماره پیامکی آشنای شبکه گفتگوست.
و مخلص کلام، اگر شما خبرنگار بودید امروز چه خبری رو پوشش میدادید؟ اولین پیامک امروز ما اختصاص داره به 0912-1558 که باز هم دوست خوب همیشگی شنونده ما جناب آقای احمد سمنان. با سلام، خبرنگار راوی معماهای همگانی بشری است که به واسطه خبر اعلام می دارد و نگار یعنی نگارش همراه با پژوهش و عیانسازی جهت حل مسائل همراه با مشکلات. خیلی متشکرم، خیلی زیبا گفتید، دم شما گرم.
خب پیامک دیگری هم داریم خانم ماهبی از شماره 917-724-89 خانم یا آقای قفاری برامون پیام رو زدن، نوشتن که آفرین آقای خبرنگار، حرف خوبی میزنید. اشارهشون به گفتگو شما با آقای فیاض هست.
بله.
کاش شما اینجا بودید و مواردی که شنونده ها ارسال میکنند به مسئول مربوط منعکس و نتیجه میگرفتی، نه به اندازه حرف زدن احتمالاً برخی که مد نظر ایشون هست. امیدواریم که در پیامک های بعدیتون بگید شما کجا هستید و چه مشکلاتی هم درگیرش.
البته اینم بگم آقای فیروزی، آقای قفاری از شنونده های ثابت ما هستن.
بله.
آقای قفاری سلام ویژه، اگر حرم امام رضا تشریف بردید نایب و زیاره باشید. پیامک رو سریع میخونم به گفتگوی بعدیمون بپردازیم. 0911-89-65 گفتن با سلام به شما و گروه های رسانه و خبرنگارانی که روزشون باید حتما مبارک باد گفته بشه. من اگر خبرنگار بودم لحظه به لحظه شکست صهیونیست‌ها در مقابل ایران بزرگ و جنایت وحشیانه اونها رو پوشش میدادم. عظیم شرمی از رشت. خیلی متشکرم، انشالله به زودی زود خبرنگار بشید اگر دوست داشتید. اما دوستان عزیز شنونده، میخوایم صحبت و گفتگو داشته باشیم با جناب آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل بین المللی. جنگ اسرائیل علیه ایران و چگونه ضربه نهایی رو به اپوزیسیون خارج نشین زد. سلام میکنم به شما جناب آقای رنجکش.
من هم عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجریان محترم، خبره و دست اندرکاران زحمتکش رادیو گفتگو و مخاطبین نازنینتون در این عصر آدینه روز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هست.
آقای رنجکش، من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و تشکر از اینکه روی خط برنامه اومدین. برامون یه مقداری تشریح بفرمایید که الان در واقع بعد از این جنگ افروزی و این جنگ تحمیلی که اسرائیل انجام داد و دفاعی که ما داشتیم، خب اپوزیسیون چگونه نقش آفرینی کرد، فراز و فرودهایی که طی کردن و الان اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران چه وضعیتی داره؟
بله، ببینید حدوداً بیش از یک ماه هست که از زمان آتش‌بس، حالا خود جنگ بیشتر از اون میگذره و یک فضایی فراهم هست که تحلیل‌های عمیق‌تری رو نسبت به ابعاد مختلف این حادثه داشته باشیم. ما زمانی که در کوران یک حادثه یا پدیده‌ای هستیم، بیشترین یعنی توجهات بیشتر به داده‌ها و دیتاها میشه. بعد هرچه از اون واقعه میگذره و داده های بیشتری تولید میشه و ابعاد و زاویه نگرش بیشتری به یک داستان پیدا میشه، این دیتاها تبدیل به اینفورمیشن یا آگاهی و اطلاعات میشه و این نتیجه تجزیه تحلیل داده ها توی قالب مکانیزم های تئوریک و کاربردی هست که میتونه داده های عمیق‌تری به ما نشون بده. اولا سوالی که خب بسیار جالب هست و از نگاه هم امنیتی هم به لحاظ جامعه شناسی سیاسی میشه بهش نگاه کرد اینه که اولا نوع شناسی تیپولوژی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران یک دست نیست. اینها طیف‌های مختلفی هستند، چه اونهایی که قبل از انقلاب هم مسیر با جریان انقلاب بودن ولی بعدن مسیرشون رو از بدنه حاکمیت و مردم جدا کردن، چه اونهایی که قدرت رو در اثر انقلاب از دست داده بودن که عمدتاً طیف سلطنت هم هستن، و یکی هم طیفی که در طی سالهای خیلی نسل‌های جدیدی هستن که به هر صورت و به هر شرایط و دلایلی خودشون از حاکمیت جمهوری اسلامی ناراضی هستن و راه مخالفت ستیزه جویانه رو در پیش گرفتن. بنابراین اینها یک بدنی واحدی نیستن، احیانا تفکرات و نوع حکومت مطلوب خودشون رو در نظر دارن، اما اون چه که مسلم هست این هست که همه اونها در همسو شدن با مخال دشمن خارجی جمهوری اسلامی ایران، حالا من نمیگم اسرائیل، یعنی واقعا کلمه دقیق تر باید بگیم مجموعه غرب یا مجموعه مخالفین، چون فقط ما اینجا حمله اسرائیل رو به صورت واضح داشتیم، ولی بدنه ای که از حمله اسرائیل حمایت میکرد، کمک های مالی میکرد، حمایت مجامع بین المللی میکرد و علنا تو رسانه ها بیشتر در سعی در مظلوم جلوه دادن اسرائیل و در واقع یه جوری تهدیدآمیز نشون دادن صنعت هسته‌ای ایران داشتن، مجموعی فراتر از یک کشور هست. اینها به اپوزیسیون به تعبیری همه اینها با طیف‌های مختلف امید داشتن که این حمله و به اصطلاح ضرباتی که حالا به بدنه نیرو به صورت نیروها زده میشه و چهره‌های کلیدی رو از سر راه برمی‌داره، دو تا کار انجام بده. یکی اینکه حاکمیت رو تضعیف می‌کنه و چهره‌های انقلابی رو از را برمی‌داره، دو در دراز مدت موجب ایجاد نارضایتی در داخل به خاطر حالا بحث محدودیت‌ها، افزایش تورم و پدیده‌های دیگه میشه. اما ما شاهد بودیم که عکس این اتفاق افتاد. این هم به این خاطر هست که من شاید چندین بار این رو عرض کردم، این اتاق‌های فکری که در خارج تصورشون بر این هست که فشارهای بیرونی مثل تحریم یا حتی جنگ مستقیم خارجی میتواند یک کشور رو از پا در بیاره، به تفاوت نوع کشورها و فرهنگ اونها و قدمت اونها توجه نمی کنه. ببینید کشورهایی هستن تو خاورمیانه که اصلا بعد از فروپاشی عثمانی تازه متولد شدن، اینها قبلا اصلا عنوان کشور نداشتن، ایدئولوژی ندارن، هویت فرهنگی و ملیشون شاید به یک قرن نمیرسه. خیلی متفاوت از اینه که کشوری که چند هزار سال پیشینه تاریخی و تمدنی داره این رو ما توی یک ردیف بخوان هم عرض بدونن. ولی خب تصورشون بود که این هم خب ایران هم کشوری مثل کشورهای دیگه منطقه هست و با حمله خارجی زمینه فروپاشی و سرنگونی اون فراهم میشه. اما این فرهنگ ایرانی هست و یکی هم نشانگر انسجام اجتماعی و گره خوردن مردم در به خصوص در زمان بحران‌های ایجاد میشه با حاکمیت هست که عکس این رو ثابت میکنه، یعنی حضور مردم بیشتر میشه.
آقای رنجکش، آیا در واقع موضع‌گیری اینها در واقع به لحاظ نگرشی، تغییر نگرش ایرانی‌ها و موضوعات اینچنینی چقدر موفقیت آمیز بوده و شانس موفقیت آمیزی داشت؟ چقدر در واقع تلاش برای انجام یک رفتار مثل رفتارهای براندازانه و اصلا موضع‌گیری هاشون در نهایت امروز باعث ریزش پایگاه اجتماعیشون شده به نظرتون؟
صد در صد. یعنی ببینید ما خب این سابقه رو توی سازمان منافقین یا مجاهدین خلق داشتیم. اینها برای اینکه در زمان جنگ بتونن منافعی رو برای خودشون متصور بشن به دشمن خارجی ما یعنی عراق و شخص صدام پناه بردن و نه تنها رفتار گذشتهشون انزجارآور بود از سال 61 بعد از اون عملیات مهندسی و عملیات مسلحانه و بعد آخرین ضربه رو خودشون به خودشون زدن که به دشمن خارجی پناه بردن و الان شما میبینید که هیچ پایگاهی در داخل به صورت حمایت معنوی و فکری برخوردار نیستن. سایر اپوزیسیون هم همین داستانه، یعنی اینها تصور میکردن که فشارهای خارجی که الان داره به حد اکثر خودش میرسه میتونه زمینه نارضایتی رو و کاهش انسجام اجتماعی میان بدنه مردم و حاکمیت رو فراهم کنه، در حالی که نمیدونستن که مردم ممکنه که به هر حال سطحی از نارضایتی تو بحث فشارها و تورم و گرانی و عوامل دیگه وجود داره، ولی وقتی که پای حاکمیت ملی، پای هویت ملی، پای کلمه‌ای به نام ایران هست، مردم دیگه اون اختلافات خودشون رو کنار میذارن، از بدنه حاکمیت حتی حمایت بیشتری میکنن و عکس این هم توی ریزش آرای اونها، مواضع اونها و حمایت از اونها وجود داره، همچنان که الان داریم میبینیم که در جمعه هایی که برای حمایت از بحث حمایت از سنت هستی یا حالا بحث قضیه وجود داشت، همچنان مردم پای کار بودند و پای صحنه بودند و اومدند. این رو باید به این صورت تلقی کرد.
بله. و خب شما علت این که بعضی از چهره‌های اپوزیسیون از اقدامات اسرائیل دفاع میکنن، یک جور در واقع ابهت نمایی و بزرگ نمایی برای اسرائیل درست میکنن و یک القای ترسی میکنن، به طور خاص حالا در رسانه ها هم اینترنشنال این نقش رو به خوبی در واقع بر اساس اون ماموریتی که داره ایفا میکنه، اینا دلیلش چیه؟
ببینید خب بحث اپوزیسیون امیدوار هستن که یه اتفاقی در داخل بیفته، تمام تلاششون رو هم میکنن که از طریق اخبارسازی، انتشار اخبار فیک، جعلی و یک جور بحرانسازی و تولید بحرانهایی در اذهان مردم مردم رو نسبت به آینده و آتیه زندگی خودشون و کشور خودشون به اصطلاح ناامید سازی بکنن، و وقتی مردم ناامید باشن، در یک وضعیت مایوس کننده باشن، این آمادگی هست که بتونند نسبت به کشوری که در اون زندگی میکنن اعتراضاتی رو ولو در قالب براندازی داشته باشن. اما زمانی که به این نتیجه میرسن که به خصوص بعد از وقایع 1401 و اعتراضاتی که در داخل بود، اینا به این نسیسیدن که سطوح هم حاکمیت هنوز قدرتش به اصطلاح منسجم هست، از قدرت آرامسازی اجتماع برخورداره، هم واقعا اکثریت بدنه اجتماعی هم سو نیستن، بنابراین زمانی که از داخل اینها ناامید بشن طبیعی هست که به نقطه مقابلش، یعنی حمایت از یک کشور خارجی که داره حالا ضرباتی رو به جمهوری اسلامی میزنه، میبرند. ولی هر دوی اینها نشون داده که نه حمله خارجی، نه گروه های اقلیتی که در داخل ممکنه ناراضی باشن، قدرت این که بتوانند در وضعیت فعلی حاکمیت رو با چالش جدی مواجه بکنند برخوردار نیستند.
و خب حالا نوع دفاعی که این چهره ها و بعضی از این رسانه های اپوزیسیون داره از اسرائیل میکنه، بالاخره با مردم ایران چه نسبتی داره؟ به خصوص در واقع اون قشر خاکستری، اون قشر میانه‌ای که نه خیلی هوادار اون طرفیه، نه نسبتش با حاکمیت یک نسبت حالا کاملا در واقع عجین و کاملا خودش رو در واقع با منویات حاکمیت همراه نمیبینه. ممکنه در بعض از انتخابات ها شرکت بکنه، ممکنه که در بعض انتخابات ها شرکت نکنه، ممکنه که از قطعی آب و برق خودش ابراز نارضایتی بکنه، از حقوق خودش، از مزایای خودش، از وضعیت اجاره، از وضعیت مسکن، به هر حال در یک وضعیت میانه قرار داره که نه اقدام براندازانه میکنه، نه خیلی با حالا با حاکمیت نسبت صمیمیت برقرار میکنه. برای اینها چنین موضع‌گیری اپوزیسیون چه معنی داره؟
ببینید نکته خیلی دقیق اشاره فرمودید، هم که حالا اشاره دقیقا به بحث انتخابات کردید، یعنی زمانی که مردم جهتگیری خودشون رو در قبال یک پدیده به وضوح نشون میدن.
بله.
به اصطلاح اونایی که واقعا حالا طرفدار هستن، اونایی که واقعا مخالف هستن که سفید و سیاه، و حالا یه طیفی هم که شما فرمودید که خاکستری هستن. همیشه اتفاقا این طیف خاکستری که یک جور خاموش هستن و دقیقه 90 عمل میکنن، به اصطلاح اهمیت زیادی در تعیین نتیجه یک حادثه خواهند داشت. همچنان که مثلا توی انتخابات که برگزار میشه، میبینید که ساعت پایانی برگزاری انتخابات خیلی شلوغتر از دونه. این زمانی است که طیف خاکستری خیلیشون به این نتیجه میشه که حالا دیگه بایستی یک کاری انجام بده، نمیشه به اصطلاح بی حرکت بمونه. ببینید این همین هم مورد مطالعه قرار گرفته دیگه، یعنی وقتی اپوزیسیون به این نتیجه میرسه که طیف سیاه یا مخالفین حاکمیت در یک اقلیتی هستند یا جرأت و قدرت ابراز عقیدهشون و اقدام و حرکت و کنششون ندارن. اما جمعیتی هم هستن که احتمالاً بین این دو حالت قرار دارن و باید اینها رو با تبلیغات، با انواع تکنیک‌های رسانه‌ای مثل اقناع، ترغیب و عملیات روانی که روی اذهان انجام میشه و تکنیک‌هایی که خیلی زیادن هست، اینها رو بیشتر به طیف سیاه کشوند و بعد در یک اقدام اینها رو مثلا از درون وقتی بخواد حرکتی بشه، اگر این همزمانیه این اقدام با یه حمله خارجی صورت بگیره، احتمال یک تغییری مثلا هست. اما عرض کردم که من میگم که حتی اون طیف خاکستری ممکنه نارضایتی داشته باشه به هر دلیلی، حالا دلایل اجتماعی هست، دلایل اقتصادی هست، اما فرهنگ ایرانی و حالا این کلمه ایرانیان کالچر به نوعی هست که حتی اونها هم از هویت ملی و کلمه‌ای به نام ایران به سادگی نمیگذرن و حاضر نیستن که سرنوشتشون و یا اگه حتی قرار تغییری هم صورت بگیره توسط یک کشور خارجی، اونم حالا اسرائیل که سابقه تأسیسش مال 1948 به بعده با اون سایز و ابعادش بخواد صورت بگیره، اگر هم بخواد تغییری باشه از طریق گفتگو با حاکمیت و شرکت نوع شرکت در انتخابات و مجاری قانونی دیگه خواست بود. بنابراین من تصور نمی کنم اینها توفیقی در کشوندن طیف خاکستری به سمت سیاه داشته باشن که میگم جاهایی هم که یک حرکت اجتماعی یا فراخانی از جانب حاکمیت صورت میگیره نشون میده که مردم چه نظری نسبت به حاکمیت دارن و همچنان پشت کشور و اصطلاح حاکمیت هستن.
خب اتفاقا سوال بعدی مربوط به همین هست، آیا این قشر از مردم، این قشر در واقع گسترده از مردم ایران بین مخالفت خودشون با سیاست‌های حاکمیت و از اون طرف حمایت از تجاوز حالا بیگانه در قالب در واقع حملاتی مثل رژیم صهیونیستی و اسرائیل، در قالب حملاتی مثل آمریکا و عملکردهای اپوزیسیون تفاوتی براش قائل هست؟ اگر شما پاسختون بلست این رو تشریح بکنید که یعنی چی؟ این تفاوت رو چگونه قائله؟
100% من معتقدم که تفاوت وجود داره. ببینید من عرضم این هست که ما ایرانی ها در طول تاریخ نشون دادیم که اگر خواهان تغییری هم هستیم ترجیح میدیم این تغییر از درون نیروهای خودمون شکل بگیره. ببینید در طول تاریخ مدرن فرض بفرمایید که یه مثال میزنیم از مشروطیت، زمانی که مشروطیت میخواست شکل بگیره خب ما متوجه شدیم که دنیای بیرون یه تغییری کرده و حاکمیت و سلطنت قاجار به هر حال با این شکل قابل ادامه دادن نیست. علمای ما بودن، نویسندگان ایرانی بودن، کسانی که واقعا حالا خارج رو هم دیده بودن، تفاوت‌ها رو احساس می‌کردن، مایل بودن که یه تغییرات مثبتی در داخل مثل تأسیس عدالت خونه یا مجلس شورای ملی و هکذا صورت بگیره. اما این به این معنی نیست که وقتی که مثلا دو قدرت مسلط اون زمان روس و انگلیس بودن به اونها پناه ببرن. اگرم پناهی برده شد خیلی بود در اثر فشار استبداد داخلی بود، ولی بدنه مردمی که پای مشروطیت ایستادند واقعا یک نیروی، یک جنبش درونی بود. حالا حرکات دیگه مثل جنبش 15 خرداد و یا این 45-7 سالی که اتفاق افتاده، بیشتر حرکت هایی که منجر به یک نتیجه شده ناشی و درونزاد بوده نه برونزاد. این که ما تصور کنیم که فشارهای خارجی و حمایت از یک کشور خارجی میتواند موجب تغییر بشه و یک تغییر برونزادی رو ایجاد بکنه، من فکر میکنم این راه به جایی نبره. ریشش هم بر میگرده بیشتر به فرهنگ و جامعه شناسی خاص ایران که متفاوت از کشورهای دیگه هست.
و حالا ما خیلی از شما اذیت کردیم، سوالات زیاد هست. یه سوال دیگه من از خدمتتون بپرسم، حالا حداقل ببینید جناب دانشکش، الان ما در طیف سلطنت طلب اپوزیسیون خیلی تلاش رو می‌بینیم برای اینکه خودشون رو پیوند بزنن به تاریخ ایران، به نمادهای ایران، اصلا از پرچم و نمادهایی که مربوط به این تاریخ ایران میشه خیلی استفاده می‌کنن. اما اما تجربه نشون میده که تو مقاطع بحرانی، حالا این بخش از اپوزیسیون و کل اپوزیسیون از ایفای نقش ملی باز میمونه. آیا فکر میکنید این در واقع ناشی از ضعف این هاست، ناشی از قطع ارتباطشون با ایرانه، یا چیه دلیلش؟
ببینید کشور، من که میگم هر کشوری واقعا تو این ماتریس نوع‌شناسی کشورها متفاوته، عرب نیست. ببینید فرهنگ ایرانی، من تصور میکنم و تاریخ هم نشون بده که ما به عنوان یه ملت ریشه دار و قوی و بزرگ چهار لایه هویتی داریم. یکی بله. لایه هویت ملی گرایی که خب تاریخ طول و دراز ایران داره. بعد از ورود اسلام یک لایه دینی داریم و در تاریخ مدرن دو تا لایه دیگه هم بهش اضافه شد، یکی آشنایی ما ایرانی ها با غرب، یکی هم ورود جریانات سوسیالیستی و کمونیستی. اینها در طول تاریخ چهار لایه هویتی رو ایجاد کرده، اما وزن هر یک از اینها متفاوته، به نوعی که میتونیم بگیم دو لایه اول هم قدیتر و قدیمیتره، هم یه جاهایی با هم دیگه پیوند پیدا کردن و تعارضی با هم دیگه هم احساس نکردن. یعنی ملی گرایی و دین گرایی، اسلام گرایی با هم دیگه ممزوج شدن و هم دیگه رو تقویت هم کردن، چون که مثلا نشانه شناسی منجی گرایی یا بحث حمایت از مظلوم هم در فرهنگ باستانی ایران وجود داشت، هم وقتی که اسلام وارد شد این رو تقویت کرده. بنابراین حرف جریانی، من اصلا تفکیک نمی کنم، هر جریانی که بخواهد صدای مردم باشد اما یک لایه رو بر لایه های دیگه برتری ببخشه و لایه های دیگه رو به حاشیه برونه، این نمی تواند موفق باشه، چون مردم ما با لایه های مختلف فرهنگ و هویتشون ممزوج شده. به همین خاطر حالا اگه یک جریانی عمدتاً میاد روی نشان شناسی و علمان های فقط ملیگرایی تاکید میکنه، بخش بزرگی از لایه هویتی که دینگرایی هست یا غربگرایی هست رو در ایران داره انکار میکنه و بنابراین این در ذهن مخاطب نمیتونه نماینده کامل برآوردن نیازهای مردم تو اون بخش باشه. به همین خاطر حالا اینها به هر حال تصورشون این هست که جمهوری اسلامی عمدتاً تفکرش یک تفکر دینی هست و احیانا تو بخش برآوردن اهداف ملی ناموفق بوده، این به منزله تضعیف لایه دینی هست و اگر ما بتونیم که لایه ملی گرایی رو و نمادهای میهن پرستی رو روش به اصطلاح تمرکز کنیم، بخش عظیمی از مردم رو میتونیم به خودمون جلب کنیم. این یک خطای استراتژیک هست. مردم لایه های هویت، مردم که میگم یعنی اجتماع، مردم، نیشن، ملت، لایه های هویتی مختلف دارن. اینها با هم دیگه در طول تاریخ یه جایی تعارض داشتن، یه جایی هم با هم دیگه ممزوج شدن و آشتی پذیرفتن. بنابراین جریانی موفق خواهد بود که بتواند نماینده همه این لایه های هویتی در داخل باشد. الو.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای رنجکش بابت این لایه‌های هویتی که اشاره کردید و راهکاری که دادید. از شما ممنون و متشکرم و شما رو به خودم می‌سپارم.
خواهش می‌کنم، گفتگوی بسیار خوب و مفیدی بود و من هم ممنون از حوصله و صبر شما. تشکر.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای رنجکش، کارشناس مسائل بین الملل، در رابطه با جنگ اسرائیل علیه ایران و اینکه اپوزیسیون در این جنگ ضربه نهایی رو خورد.
که من دانم شیرین دهنی دارد، دور از لب و دندانم، وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم، ای روی دل آرایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم.